ارتباط دارن و هیچ ناظر سومی در این وسط نیست. و این مرتبط با اون بحثی که آقای مهندس فرمودن، آقای مهندس رنجبران، که بله، میشه نظارت کرد بر تراکنش های مالی با هوش مصنوعی، که البته این در کلیت درسته، ولی خود هوش مصنوعی هم در واقع کمک به اون برداشت منفی از کمک هوش مصنوعی به این کارا اینه که خود هوش مصنوعی دوباره داره یه کاری میکنه که از نظارت هم بگریزد. یعنی
درسته،
همانطور که هوش مصنوعی کمک میکنه به این که نظارت پذیری بیشتر بشه، خودش داره کمک
نظارت
میکنه.
گریزی میکنه،
نظارت گریزی هم بله. این به نظر من برای این که ما بتونیم در واقع یک دیدگاه فلسفی رو اگر بپذیریم به این که انسان به هر حال انقدر توانمندی دارد و انقدر نوآوری و در واقع خلاقیت دارد که بر مشکلات گوناگونی غلبه کند در طول تاریخ،
بله،
و نگاه تکاملی هم اگه داشته باشیم که به هر حال با وجود همه بیماری ها، همه درست، حوادث، همه بلایا، انسان تونسته خودش رو حفظ کنه و به اینجا برسونه، به نظر میرسد که سعدی میفرماید که بخشندهی که سابقه فضل و نعمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد. به هر حال
درود بر شما،
ما با توجه به این سابقه که داریم به آینده انسان هم امیدواریم، به اینکه انسان به هر حال هوش مصنوعی رو نخواهد گذاشت به نظر میرسه که تسلط بر انسان پیدا کنه، چون به نظر میرسه، بازم این رو عرض میکنم، که مؤلفه اختیار و نوآوری در هوش مصنوعی هیچگاه مثل انسان پدید نخواهد آمد.
بسیار.
نگرانی شما که فرمودید برای آینده چه پیش بینی و چه پیشنهادی داریم، به نظر من اگر ما در ساحت حاکمیتی و قانونگذاری و
حکمرانی
و حکمرانی و اخلاق و حقوق بتونیم قوانین و چارچوب‌های خوبی رو بر هوش مصنوعی سوار کنیم، به احتمال زیاد در آینده با وجود سرعت و پیشرفت در متنابه این پدیدار و این فناوری، همچنان تسلط انسان بر این حفظ خواهد.
بسیار عالی. ما همینک جناب آقای دکتر محمد مهدی رضاپور، کارشناس محترم فناوری اطلاعات، رو روی خط داریم. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم
جناب.
شما و
متشکرم جناب آقای دکتر محمد مهدی رضاپور از اینکه همراه شبکه رادیوی گفتگو هستین، بسیار سپاسگزاریم. متشکرم. جناب آقای دکتر، در خصوص موضوع برنامه که زیرساخت‌های هوش مصنوعی هست و متغیرهای فعلی دخیل در این زیرساخت‌ها، مشتاق هستیم که نظر شما رو در این خصوص بشنویم.
سلام عرض باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من از ابتدای برنامه خب همراه شما نبودم، واقعیت نمیدونم حالا چه مواردی مطرح شده، ولی بحث زیرساخت در لایه‌های مختلفی میتونه صحبت بشه. یه وقت ما میخوام در مورد زیرساخت در واقع کامپیوتری صحبت بکنیم برای پشتیبانی از سولوشن‌های هوش مصنوعی، راهکارهای هوش مصنوعی، یه وقت ما در مورد زیرساخت‌های اجرایی میخوایم صحبت بکنیم. من فکر میکنم ما در اون در واقع گامی که توی کشور قرار داریم در بحث توسعه هوش مصنوعی، خیلی بیشتر از این که حالا به فکر این باشیم که زیرساخت‌های پردازشی که حالا فرض بکنیم مجامع دانشگاهی ما یا پژوهشی ما نیاز دارن برای بحث پیشبرد پژوهش‌های حوزه هوش مصنوعی، ما یک سری زیرساخت‌های اجرایی مثل بحث‌های تنظیم مقرره و تنظیمگری،
بله،
اینها رو بیش از هر چیزی نیاز داریم. ما وقتی میخوایم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده بکنیم، مسئله ای که هست، خب باید قطعا چارچوب‌های مقرره گذاری ابتدا در واقع تنظیم بشه و در بیاد تا ما بسونیم خب واگذار بکنیم مسائل رو به بخش خصوصی.
درسته.
خب کشورهای دیگر هم دقیقا همین کار رو در ابتدای هم انجام دادن. یعنی ما اگر حالا کشورهای پیشرو تو این زمینه، مخصوصا چین که با شتاب بسیار زیادی داره تو بحث هوش مصنوعی جلو میره و حالا طبق پیشبینی ها در همین سالها میتونه از حالا پرچمدار حوزه هوش مصنوعی که در حال حاضر ایالات متحده هست جلو بزنه،
بله،
خب میبینیم که مشخصا در سیاست کلان این کشور راهبردهای ملی هوش مصنوعی تعریف شده.
درست.
راهبردهای کوتاه مدت و راهبردهای بلند مدت، حالا به طور خاص یک راهبرد 3 ساله دارن و در واقع راهبرد بلند مدت چند ساله.
بله.
که در اون راهبرد کوتاه مدتشون میان و چند حوزه‌ای که در واقع احساس کردن که اهمیت بیشتری داره و لزوم بیشتری داره که توسعه پیدا بکنه برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال توی کشورشون، اینا رو انتخاب کردن و تو راهبرد 3 ساله سعی میکنن که خلاصه بهش برسن.
درست.
و خب تو راهبرد بلند مدت هم ما عناوینی میبینیم که قطعا به زمان زیادی نیاز داره. برای مثال تو راهبرد کوتاه مدت ما حالا با توجه به نیازهایی که توی کشور خودمون هست، یعنی حالا شخص خود من احساس میکنم که حتما نیازه که بهش توجه بشه.
بله.
بحث پردازش زبانهای طبیعی به طور خاص با محوریت زبان فارسیه. یعنی بسیاری از کسب و کارهایی که ما الان توی کشور داریم.
بله.
بسیاری از مسائلی که ما در بخش دولتی داریم نیازمند راهکارهای در واقع مبتنی بر پردازش زبانهای طبیعی به عنوان یکی از مهمترین زیربخش‌های حوزه هوش مصنوعی.
بله.
حول محور زبان فارسی هستش که ما در واقع تو راهبرد کوتاه مدتمون باید برنامه‌ریزی بکنیم برای این بحث.
همینطور.
یا برای مثال بحث‌های حریم خصوصی حتما باید تو این سند در واقع کوتاه مدت اشاره بشه که ما یک سند واحد و مشخص در بحث حفظ حریم خصوصی داشته باشیم که حالا
مقوله بسیار مهمی هم
استفاده از ظرفیت شرکت‌های خصوصی، بخش خصوصی، این سند یک مرجع خوبی باشه برای در واقع اطمینان خاطر هم مردم هم در واقع بخش دولتی برای اعتماد به نهادهای خصوصی.
همینطور هست. من سپاسگزارم از حضور و همراهی جناب آقای دکتر محمد مهدی رضاپور، کارشناس محترم فناوری اطلاعات. آقای دکتر از این که با ما همراه بودین سپاسگزاریم.
سلامت باشید. من هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. خب ما برنامه رو ادامه میدیم و زمان کوتاهی هم داریم تا انتهای برنامه. با جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم و فناوری و مدیر پژوهشکده مطالعات بنیادین آوا، با توجه به این که الان زندگی های ما تنیده شده با فناوری اطلاعات، با توجه به پدیده کرونا که الان به هر حال قرابت ما با فضای مجازی بیش از پیش شده، قاعدتا الان جدا شدن از این موضوع بسیار سخته و لاجرم به نوعی محتاج این هوش‌های مصنوعی شدیم که در عناوین اپلیکیشن ها الان متبلور شده و اون اساره هوش مصنوعی، اون توانایی هوش مصنوعی الان در اپلیکیشن ها هست و خیلی هم این اپلیکیشن هایی که در کشور وجود داره، من آمار و ارقامش رو نگاه می‌کردم، خب بعضی از اپلیکیشن ها واقعا مشتریای زیاد خودشون رو دارن که این مشتری ها در گروه‌های سنی متفاوتی هستند، در اورینتیشن و گرایش های متنوع و مختلفی هستند. با توجه به اینکه کشور ما جمعیت جوان دارد، کشور ما در یک جغرافیای ژئوپلیتیکی قرار داره، کشور ما به هر حال بسیار دشمنانی دارن که به طور خصمانه دارن نگاه میکنن و خب به خاطر مزیت ها، استعداد ها و ظرفیت هایی که کشور ما دارد، قاعدتا نفوذ های زیادی رم داره که ما میبایست هوشیار باشیم، بصیر باشیم که بتونیم این گلوگاه ها رو نگاه کنیم، این آسیب ها رو احصا کنیم، این ضعف ها رو بتونیم رصد کنیم. با توجه به اینکه جناب عالی فلسفه علم و فناوری از حوزه تعاملاتی و پژوهشی جناب عالی هست، از این بُعد و یا بُعد اجتماعی موضوع میخوام که این عواملی که خدمتتون عرض کردم رو موشکافه کنید، با توجه به اینکه چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده.
بله. عرض کنم خدمتتون که ما از منظر فلسفه علم و فناوری که به پدیده هوش مصنوعی، کما اینکه از ابتدای عرایزم بنده سعی کردم که به عنوان حالا دانش آموخته این حوزه از همین منظر به این پدیده نگریسته بشه و مباحثمون رو از همین منظر ادامه بدیم.
بله.
ما به نظر میرسه که اگر ما بتوانیم از نگاه کلان،
بله،
و نگاه بنیادیم به اصطلاح یک دیدگاه یا دکترین مشخصی رو، ابتدای، بله، دکترین مشخصی در حوزه هوش مصنوعی برای
یه الگو سرمشقی بتونیم داشته باشیم،
یه چارچوب بنیادینی که حالا اسمش رو دکترین بگیم،
بله،
داشته باشیم، بر اساس اون راهبردهای مشخصی رو برای به قول فرمایش های دکتر رضاپور در بلند مدت، کوتاه مدت،
بله،
و میان مدت بر اساس اون دکترین بچینیم و در نهایت به برنامه‌های عملیاتی کارگشایی برسیم در داخل کشور، امید هست که ما در کنار کسب مزایای این فناوری که همه ما به آن واقف هستیم، شما هم فرمودید، بتونیم تا حد امکان از معایب این فناوری و از مضرات آن هم برای خودمان هم برای نسل بعدی که همه، بله، ما فرزندانمان درگیر هستن با، به ویژه در شرایط کرونایی که، بله، آموزش‌های مجازی ما الان به هر حال به یمن این کرونا
همینطور هست
پیشرفت، بله، کرده و مجبوریم با آن، بله، کنار بیاییم، به هر حال همه اینها رو میتونیم در ضمن استفاده از محاسنش به شکل حداکثری از معایب اون به شکل حداقلی آسیب ببینیم. و از نظر بنده و از منظر در واقع تخصصی که بنده دارم، همه اینها مبتنی بر این هست که ما مبانی و از نظر نظریه پردازی فلسفی هم بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و استقلال خودمون رو حفظ کنیم. و این البته منافات با بحث کاربرد و با اینکه در جهان امروز پا به پای کاربران ما باید مهارت کاربری رو داشته باشیم ندارد. یعنی احساس کردم آقای مهندس رنجبران مهمان قبلی که نگرانی دارن که اگر ما به بحث‌های بنیادی و به بحث‌های نظری بپردازیم احیانا از کاربرد و مهارت اندوزی و مهارت آموزی عقب جا بمانیم و عقب بمانیم، این نخواهد بود. ما اولویت با کاربرد است، این همه ما، یعنی ما الان روزمره و کوتاه مدت نیاز درسته. داریم که این گوشی رو بتونیم استفاده کنیم که
هم
ارتباط بگیریم، ولی این نافی این نیست که ما در دراز مدت،
بله،
برای مبانی نظری و فلسفی این هم فکری کرده باشیم که در از آسیب‌های دراز مدت این در امان باشیم. این خلاصه عرایض من که در این جلسه خدمت شما بود.
بسیار سپاسگزارم از حضور جناب آقای دکتر ابراهیم اصولی. خب شنوندگان محترم، به انتهای برنامه نزدیک میشیم. پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و شماره روابط عمومی رسانه ملی 162 آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما همراهان گرانقدر هستیم. همچنین شنوندگان محترم میتونن با نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو بازشنوی مجدد داشته باشن. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم در برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو جناب آقای دکتر احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده محترم و سرکار خانم آقای پور، صدا بردار ارجمند، از حضور شما همراهان گرانقدر خداحافظی میکنیم. به امید سلامی دوباره، درودتان، خدا نگهدار.
در حالی که ساعت 21:45 دقیقه و 40 ثانیه است، شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و ما در این فرصت شما عزیزان شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای هستید در دیدار تصویری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نامزدهای انتخاباتی توصیه دارم، هم به طرفدارانشون توصیه دارم، هم یک کلمه با مردم عزیزمون عرض میکنم. اما به نامزدها، انتخابات رو صحنه جنگ قدرت قرار ندید. نگاه نکنید به اون چیزی که در آمریکا و بعضی کشورهای اروپایی معموله که آبروشون رو برد، برخوردهای اهانت آمیز. ما در گذشته هم هر وقتی که نامزدها در مناظرات تلویزیونی و غیره روش اهانت و توهین و تهمت و تخریب طرف مقابل و ترسوندن مردم از رقیب رو دنبال کردن، کشور ضرر کرد. به نحوی از انها کشور ضرر کرد. در گذشته هم اینجور بوده. اینجوری نباشه که حالا مردم رو از رقیب بترسونیم که اگه این بیاد چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات میدان مسابقه خدمت است. فاستبقوا الخیرات. قرآن به ما دستور میده فاستبقوا الخیرات. دنباله کار نیک مسابقه بدید با هم و پیش برید. با این نگاه بایستی نگاه کنن به انتخابات. شعارهای غیر واقع بینانه هم داده نشه. شعارهای غیر واقع بینانه گاهی ممکنه فریب مردم تلقی بشه. نه، با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار داد و بعده داد و چکر. اینجوری بایستی عمل کرد. ملاحظات اخلاقی جدا رعایت بشه. ما اگر چنانچه نامزدهای انتخاباتمون در هم مناظراتشون هم مصاحبه هایی که با اونها میشه، سوال جواب هایی که با اونها میشه، اخلاق اسلامی رو رعایت بکنن، این سرریز میشه تو جامعه. آحاد مردم ملاحظات اخلاقی رو یاد میگیرن و رعایت میکنن. این سرمشقی برای اونها خواهد شد و هنجار شکنی هم نکنن. بعضیا برای اینکه بیشتر دیده بشن، بیشتر شنیده بشن، راه حلشون این است که هنجار شکنی کنن، خطوط قرمز نظام رو به قول خودشون بشکنن. نه، نظام جمهوری اسلامی یه نظام مستقر و پابرجاست، یه نظام جا افتاده است. خطوط اصلی نظام مشخصه. اینا مربوط به شخص این حقیر یا اینا هم نیست، اینا کار خداست، متکی به آحاد مردمه. با تکیه و همین استقرار بوده که جمهوری اسلامی توانسته در مقابل این همه دشمنی در این سالها مقاومت بکنه. اینجور نباش که سعی کنن حالا با شکستن حدود و ثغور مهم نظام جمهوری اسلامی برای خودشون یه موقعیتی دست پا کنن که دست پا هم نمیشه، موقعیت هم به دست نمیاد. نیتشون رو خدایی کن. اما توصیه به طرفدارها، طرفدارها اگر نیتشون رو خدایی کنن در طرفداری از هر کدام از نامزدها که انتخاب میکنن، اگر نیتشون رو خدایی کنن، خدای متعال به کارشون برکت خواهد داد. حالا یا این است که اون کسی که مورد نظرشون هست موفق خواهد شد و پیروز خواهد شد، یا اگر نشه خدای متعال از اونها راضی است و این کار مبارک خواهد بود برای اونها. گاهی اوقات طرفدارهای تعارضایی رو به وجود میارن که خود نامزدها از اون تعارضها اصلا خبر ندارن. یعنی به تعبیری کاسه از آش داغتر یا گرمتر به وجود میاد گاهی اوقات در موارد. من خواهش میکنم طرفداران محترم نامزدها مراقب این جهات باشن. برنامه مخالفین هم که ما تا حدودی اطلاع داریم به جان هم انداختن طرفدارهاست. طرفدار این نامزد با طرفدار اون نامزد، این علیه او بد بگه او علیه این بد بگه، و اونها از فضای مجازی دارن به این وسیله استفاده میکنن، یعنی در فضای مجازی از زبان یه نفری از این ستاد علیه یک کسی در اون ستاد یه حرفی منجر میکنن به دروغ، از زبان او علیه این، اینا رو به جان هم میاندازن. این برنامه است، توجه داشته باشید، انگیزه های دشمنان برای اخلال و ایجاد اختلال خیلی انگیزه های عمیقی است و دنبال این مسئله هستن. و خب در فضای مجازی یه چیزایی برجسته میشه، لزوماً اینها بازتاب خواست مردم نیست. اینجور نیستش که هرچی تو فضای مجازی برجسته شد این حتما خواست مردم، نه نه خیر، یه چیزی رو گاهی برجسته میکنن، بزرگ میکنن و همه هم ملتزم بشن بین خود و خدا که نتیجه انتخابات هرچی شد همه اون رو بپذیرن، نجیبانه تسلیم بشن. اینجور نباشه که اگر ما به نفعمون شد انتخابات بگیم قبول داریم، یعنی جمهوریت رو تا وقتی قبول داریم که به نفع ما تمام بشه، اگر جمهوریت به نفع دیگری تمام شد ما قبول نداریم جمهوریت رو، که این متاسفانه آزمون تلخی است که در تاریخ انتخابات ما موند از سال 88. اما توصیه به عموم مردم، به مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما، نمیریم پای رای، پای صندوق، به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن. اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمیکنه.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بسازیم.
فردا امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با.
فردا امروز بسازیم.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور و پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13 رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد
که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054-60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. همکنون ساعت 21:56 است. شما شنونده دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. کننده جواد صابری. صدا بردار سرکار خانم معصومی راد. من هم گوینده نوبت سید محمد اطهری. البته توفیق دارم که امشب هم طبق معمول سه‌شنبه شب‌ها همراه باشم با محمد جوادی نژاد عزیز و محترم، تهیه کننده پخش، و فرزاد محمدی راد که سکان صدا رو تا صبح در دست داره. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهنامر که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27861035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.